باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام 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 سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ من فرشید منافیم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه‌ای که دارید میشنوید گلچین برنامه‌های رادیو پس فردا در سال 94. یعنی هر برنامه‌ای که میشنوید مربوط به یک هفته است. از یک هفته همینا رو جمع‌آوری کردیم، کردیمش یک برنامه، تقدیم شما کردیم تا بشنوید. امروز میخوایم در ادامه سلسله مباحث نفوذی خودمون بریم سراغ نفوذ اقتصادی و نگاهی بندازیم به جماعت سرمایه‌دار مولتی میلیونر آمریکایی و اروپایی و خارجی و اینا. الان دارن برای برداشته شدن تحریما لحظه شماری میکنن که با میلیاردها دلار پول هجوم میارن نفوذ کنن به اقتصاد مملکت، غافل از اینکه اقتصاد ایران هم چه الکی نیست که سرمایه گذاری سرش بندازه بیاد پایین بیاد تو. که بله، پس سلام و ویژه عرض میکنیم خدمت همه اون دلواپسانی که از الان آمادن بزنن ساق پای سرمایه گذاره غربی رو قلم کنن و خدای نکرده حرف رهبرشون که گفته اجازه نفوذ نمیدهیم رو زمین نمونه. حالا دیگه رهبرم حالا یه چیز گفته دیگه، به این شدت هم منظورشون نبوده که. آره بابا، آره سرمایه گذار خوبه، به به آفر بذاریم بیان داخل، باری کلا همو فرشید قربون قدتون بشه الهی. آخوریم آفریم.
آقا اصلا فرشید منافوزی به برنامه‌ت هم میخوره.
ایداد بیداد آقا، شوخی دستی بکنین با من، شوخی اسمی نکنین. من چقدر بگم؟ من رو اسمم حساسم دیگه، خدا نکن نقطه ضعف از کسی بگیرین. عجبا عجبا. اما شبکه دوی صدا و سیما اویه، حالا بذار اویه بره، بذار اویه بره، اویه بره، ولش کن، شبکه دو رو حالا میره. اویه اویه، خیالم راحت شد. حالا میگم که شبکه دو تلویزیون از چند تا کارشناسای خفن فضای سایبری دعوت میکنه بیان بشینن در مورد تلگرام و ضرورت یا عدم ضرورت فیلتر شدن تلگرام صحبت کنن. یه بخشی از صحبت‌های یکی از این متخصصین رو بشنوین لطفاً.
تلگرام رو صهیونیست‌های روستبار پناهنده آلمان طراحی کردن، سرورش در انگلستان و دفتر اصلی فردی که این سرمایه‌گذاری رو کرده و این شبکه رو ایجاد کرده در رژیم صهیونیستی و ایشون عضو کنگره صهیونیست‌ها و از راست خدمتتون، اون کسی که این تلگرام رو سرمایه گذاری کرده و راه انداخته و نتانیاهو اون رو برادر خودش میخونه و میگه از برادر به من نزدیکتره و ایشون فخر ارتش اسرائیله.
جلل خالق جل، ماشاءالله ایشون علاوه بر مدرک کارشناسی فضای مجازی کارشناسی ارشد صهیونیستیابی هم داشتن ها. کی فکرشون میکرد آقا دستان کثیف صهیونیست ها پشت کانال تلگرام هم باشه؟ واقعا کی فکرشیم؟ بعد از صحبت‌های ایشون راستش ما خودمونم به شک افتادیم، رفتیم در مورد تلگرام و بنیانگذارانش و جد آبادشون تو اینترنت کلی سرچ کردیم اینور اونور، بلکه ارتباطی پیدا کنیم بین اسرائیل قاصد و این نرم افزار به ظاهر روسی و در باطن صهیونیستی تا رد این پاول دروف مارمولک رو که به مارک زوکربرگ روسیه هم معروفه تا پشت در اتاق نتانیاهو بگیریم. ولی نبود آقا، نبود، هیچ اثری هم از دفتر تلگرام تو اسرائیل پیدا نکردیم. هرچی گشتیم حاجه طبیعی هم هستا. ببین گفته باشم بالاخره این حرفا و این روابطو که علنی نمی کنن که. نتانیاهو نمیاد جلو دوربینا و خبرنگارا به پاول دروف بگه تو داداش منی که. اینا رو یواشکی در گوشی وقت خلوت میکنن میگن. آره دیگه، حالا غافل از اینکه پلیس فتا و کارشناس محترم فضای سایبری حواسش به همه چیز هست. بله خلاصه اینم سیر تا پیاز شبکه تلگرام بود که خدمتون گفتیم. حالا دیگه اگه دوست دارین آلت دست اسرائیل و صهیونیست‌ها بشین دیگه خودتون میدونین دیگه، ما وظیفه‌مون بود اطلاع رسانی کنیم دیگه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، تو نظام مقدس ما با متهمین مختلف برخوردهای مختلف میشه. مثلا یکی رو اعدام میکنن، یکی رو زندان میکنن، یه سری رو شلاق میزنن. ولی مثلا یکی از کسایی که 100 میلیارد تومان پول مملکت رو خورده رفته کانادا رو، طبق گفته های رئیس سازمان بازرسی کشور، نظام اینجوری باهاش برخورد میکنه. اینجوری
الان تلفنی هم باهاش ارتباط داریم.
خسته نباشید واقعا. یعنی این برخورد سفت و سخت نظام با این آقا رو باید با آب طلا نوشت زد به دیوار. البته خب برای اینکه از این برخوردها باد بشه باید زبل باشی دیگه، میدونی؟ در ادامه رئیس سازمان بازرسی گفت که ایشون یک همچین اموالی تو ایران داره،
خونه های آخرین سیستم و ماشین های کذا.
بله خونه های آخرین سیستم و ماشین های کذا از متهمی که میلیارد ها تومن خورده. الان مجازاتش اینه که نظام تلفنی باش در تماسه. دیگه چی میخواید شما؟ چی میخواید دیگه بجز خونه های آخرین سیستم و ماشین های کذا؟ دیگه بهتر از این چی میخواید آخه؟ والا با این دزدی هاشون. اما بریم سراغ رادیو پسورده شماره 936. این برنامه میره سراغ نفوذ اقتصادی. هوا را از من بگیر، دلارهایت را نه. بیانیه شماره 936. بدانید و آگاه باشید که نفوذ اقتصادی اگر از جانب کشورهایی مثل چین، ونزوئلا و روسیه بوده و با کارچاخ کنی بعضی برادران صورت بگیرد، اسمش می شود جذب سرمایه گذار و سرمایه خارجی. اما اگر از جانب برخی کشورهای دیگر باشد، اسمش می شود نفوذ اقتصادی که باید با چنگ و دندان جلوی آن گرفته شود. پس همانا اگر فرق سرمایه گذاری خارجی چینی و نفوذ اقتصادی غرب را نمی دانید، همانا از اوضاع مملکت خود نشناسندگانید. امضا جمعی از تو کف محصولات اپل و گوگل و مایکروسافت بوده ها و از دیدن اجناس تقلبی و مشابه و درجه دوی چینی کهیر زده های رادیو هست. بعد یعنی توی مملکت ما این روزا ماجرا یه جوری شده که تا اسم اقتصاد میاد، همه به جای اینکه فکرشون بره سمت سیاست‌های اقتصادی و چه می‌دونم بانک و خزانه‌داری و اسکناس و فلان، یه راست یاد بابک زنجانی میفتن. راستی الان این سوال پیش میاد که ببینیم که اصلا این پدیده بابک زنجانی که شاید اولین بار تو دعوای اوس محمود و علی آقا لاریجانی تو اون یک شنبه سیاه مجلس اینجوری با نام ز ازش یاد شد، چی شد که اینجوری شد؟
باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زه، که همونو که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی، باید از قبل من به شما وصل بشود. آقای فاضل لاریجانی باز به آقای مرتضوی میگه من میخوام با اون گروه زه کار بکنم، علی ابلاغ کتبی نزنه برای من.
بله آقای زه و گروه زه و اینا همه ظاهرا همین بابک جان خودمون بودن اون موقع ها، که اصلا اون موقع خیلی سر و صدای ازش نبود و الان رسما مهمترین سوژه خبری رسانه‌های ایرانیه. بذاریم با هم یه بررسی بکنیم ببینیم این پدیده زه یا بزه یا همون بابک جون خودمونو این از کجا به کجا رسید. پدیده یه بابک جان زنجانی اصلا وقتی مطرح شد که مملکت از نظر مالی نفوذ ناپذیر شد، یعنی اینجوری که معظمله اسب چموشی به نام اوس محمود رو ول کرد که برو هر چی لنگ تخته میخوای بنداز. اوس محمود هم نامردی نکرد، هیچ تپه‌ای رو پاک و مطهر باقی نذاشت دیگه. دنیا هم ایران رو از همه نظر تحریم کرد و عملا ایران برای فروش نفت و مهمتر از اون وصول درآمد نفتیش نفوذ ناپذیر شد. اینجا بود که اسم شخص شخیصی به اسم بابک زنجانی توسط نظام رو شد تا بیاد از وسط مسطای این راه نفوذ بسته یه سوراخ سنبه‌ای چیزی پیدا کنه، از اون همه پول بلوکه شده ایران یه 2003 جایشو برداره بیاره تو کشور دوباره. منتها بابک جون هم که عاشق چش و ابروی نظام نبود که، ولی دیگه پولای رو آورد به ایران، منتها از اون پولا چنان لغمه های درشت 64 برای خودش برداشت که در نهایت بعد از غروب خورشید اوس محمودی صدای دولت جدید در اومد که هوار هوار بردن دار و ندار ما رو.
هوار هوار بردن دار و ندار ما رو، ز دست من گرفتن اون یار بی وفا رو. هوار هوار بردن دار و ندار ما رو، ز دست من گرفتن اون یار بی وفا رو، اون یار بی وفا رو.
امروز در حین پایین اومدن از پله های مجتمع
خوب
یه آقای پیری رو دیدم داشت میومد بالا، خیلی ناز و یه کلاه قهوه‌ای سرش بود و خیلی پیر آروم آروم از پلا میاد بالا. همچون که نزدیکش شدم یهو دیدم که داره پس فردا گوش میده با صدای بلند.
خوب
و خیلی خوشحال شدم، گفتم تا باشه از این نفوزا. خیلی باحال بود، خیلی آدم باحالیه. از همینجا قربونش،
قربونش.
دست شما هم درد نکنه، ببین چقدر طرفدار داریم.
آوریم
خدافظ. مریم هم از تهران داشتی.
مریم جان دست شما درد نکنه، مرسی. واقعا چه نفوذی، یعنی روی پیر و جوون میبینی یک اندازه ما نفوذ داریم. از گروه سنی الف که نوزاد 6 ماه است مخاطب داریم تا گروه سنی 1 که خدا سایه‌شون از سر جوونا کم نکنه. این دفعه این پدر رو که دیدی شما توی راپله وقت دیدی، از طرف من یه ماچش بکن. مریم یادت نره ها، از طرف من ماچش کن یادت نره. پدر جان شما هم اگه گوش میکنین برنامه رو حواستون باشه، مریم خانوم اگه اومد ماچتون کرد از طرف ماست، یعنی میگم سوء تفاهم نشه یه وقت. خب به هر حال آره دیگه، از طرف ماست. بعد یعنی یه کاری کردم دیگه، فردا توی راپله صدای پای همون میشنون، هر کدوم مسیرشون رو عوض کنن یه طرف دیگه برن. چه کاری بود آخه؟ واقعا من نمیفهمم.
فرشید جان چون الان میخوام برم بگیرم بخوابم،
بله
مثل همیشه برنامه تو دارم پلی میکنم.
بح بح.
پس شما الان داری به من نفوذ میکنی، نه تنها به من نفوذ میکنی بلکه داری به تخت خواب من نفوذ میکنی. مسعود هستم از کشور اختلافات فرهنگی برزیل دوست داشتنی.
مسعود جان شما ما رو به زور با خودت میبری تو رخت خواب، بعد من دارم تو به تو بر رخت خوابت نفوذ میکنم؟ بدبختی داری ما، این نفوذ نیست اصلا. ما حالا ما هیچی نمیگیم، صدامون در نمیاد، شما همچی دست پیش گرفتی. خوبه والا دیگه، نفوذگر به رخت خواب نشده بودیم که شدیم. به خدا تو حموم و اینا بود، نفوذ کرده به رخت خواب نبود، جدید اینا. توی اینستاگرام میریام 55 گفته سرما، سرما بد جوری نفوذ میکنه، سرمای نگاه، سرمای حرف، سرمای تحقیر، سرمای شک، سرمای حماقت، از همه بدتر سرمای زور. سردمه، سردمونه، ایشالله سردشون بشه. یعنی میگی میشه؟ با کلی علامت سوال. چقدر شاعرانه پرستاره بودا. الان واقعا حالا سردتونه یا بازم از اون لحاظ میگین خیلی فلسفی و اینا؟ چیه داستان؟ راشومون 789 تو اینستاگرام گفته، او شعر گفته، گفته بسازم خنجری نیشش زفولاد، کنم در فتنه من یک منفذ ایجاد، مبادا دجمن از منفذ رود تو، ولی انگار رفت ای داد بیداد. بیارید چسب، پونز، منگنه، سیم، ملافه، پرده، ایزوگام، جاجیم، بیا تا هرچه منفذ هست ببندیم، به اونجای آقا دشمن بخندیم. پسر خوبی باشه رمو بخون. 5 دقیقه زحمت کشیدم تا گفتم، تشکر مندم. راشومون بابا خیلی خوب 5 دقیقه این شعر گفتی ها. با این شاعر برنامه از هفته یه دونه شعر میگه، این یه بیت شعر میخواد بگه، 2 روز قبلش باید بره تو حس. نمیدونی چه ناز و ادایی در میاره خودش بس 2 بیت شعر. آقا پاشو بیا راشومون، بیا پراگ دست بند کنیم بشی شاعر دربار. اینم ردش کنیم بره این چیزو بس خودش تو خرابات مرابات بره حال کنه شاعر برنامه‌مون. به خدا.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، بنا به گزارش های رسیده، همکنون یکی از پهپادهای نفوذگر دشمن خونریز در خاک پاک میهن عزیزمان در ایلام قهرمان پرور توسط دلیر مردان پدافند ضد پهپاد سپاه پاسداران به اسارت گرفته شده سقوط کرد. بنا به گزارش های رسیده، بله بله، به خبر دیگری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید،
بنا به گزارش های تکمیلی پهپاد مورد نظر متعلق به نیروهای نظامی کشور خودمان بوده، به علت نقص فنی در استان ایلام سقوط کرد. چه وضعی آقا، موسیقی رو عوض کن، آقا موسیقی رو عوض کن، اشتباه شد، ولش کن، عوض کن موزیگو. بساتی داری ما.
دست رو دل نفوذیم نذار که خونه. نفوذ یه زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد.
کدوم؟
نفوذ یعنی رخنه کردن، یعنی دخالت و دست اندازی کردن، گفتن و ایراد گرفتن. یعنی تو نمیفهمی، یعنی حرف من درست و قبول کن. نفوذ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. نفوذ یعنی توهین به شعور یه ملت که شما نمیفهمین و نیاز به ولی دارین تا برات تصمیم بگیره.
آبنی.
حرفم بزنی بزنن تو دهنت، ولی ما بچه پروتر از این حرفاییم و روشون هم کم میکنیم.
آورین آورین، شما برو جلو، ما از اینجا داریمت، ببینم چیکار میکنی ها. ما که خواستیم قبلا روشونو کم کنیم، زورمون نرسید، ولی ماشاءالله شما تازه نفسی. برو دارمه
دارمه، برو دارمه، هنوزم دوست دارمه، فکر نکن دست خدا میخورمه. دارمه برو دارمه، هنوزم دوست دارمه، فکر نکن دست خدا میخورمه.
بله، اما ادامه داشتم قصه بابک جان زنجانی و نفوذ اقتصادی چون اینا رو داشتم میگفتم، ادامه قصه بابک جان زنجانی و اون نفوذ اقتصادی رو اینا اینجوریه که به اینجا رسیده بودیم که به کجا رسیده بودیم؟ رسیده بودیم به ها، بابک جان مأمور شد که بره عملیات نفوذ به داخل تحریما رو انجام بده، پولای ایران رو برگردونه. ایشون مثلا برای اینکه تحریما رو دور بزنه رفت چند تا بانک تأسیس کرد تو کشورهای خارجی، مثلا تو مالزی و تاجیکستان و دبی و اینا. بعد خیلی جالبه که طبق اظهارات خود بابک جان توی دادگاهش، همه دستگاه‌های مربوطه تو کشور هم از کاراش خبر داشتن، جوری که ایشون گفته مثلا معاون اول زمان همون موقع، معاون اول اون زمان چیز کرده، نامه زده به ایشون، معاون اول وزیر اطلاعات، ببخشید معاون اول رئیس جمهورم، معاون اول اون زمان وزیر اطلاعات، نامه زده به ایشون که آقا بابک تو رو خدا مواظب باش که این بانکی که تو مالزی زدی لون نره، چون این بانک الان تنها سوراخیه که ما میتونیم یه کمی ازش پولای کشور رد کنیم بیا تو. تصور کنید، نفکر کن کشور به اون عظمت با این همه درآمد ارزی با 80 میلیون جمعیت لنگ مثلا یه بانک پیزوری شده که بابک زنجانی رفته تو مالزی تأسیس کرد تا بشه ازش پولا رو یه جوری وارد ایران کرد. خب اصلا خدا وکیلی بابک زنجانی، نه من، نه شما، نه هر کس دیگه ای وقتی ببینه امورات یه همچین مملکتی انتر و منتره ایشون شده، سهم نفوذشو بر نمیداره؟ نه بر نمیداره، خب بر میداره دیگه. منتها بدبختی اینه که وقتی تو اینجور موارد زیاد به سیاستمدارا اعتماد کنی، آخرش هیچ بعید نیست سر از زندان در بیاری، و حتی چه بسا عزیزان در کمال خونسردی بفرستنت بری بالای دار. هیچ بعید نیست. دستمزد بابک جونو چجوری میذارن، کف دستش یا دور گردنش یا حالا هر جای دیگه‌اش؟ اما خانم آقای این دختر خانم آقا پسرا، از اونجا که سیستم اقتصادی ایران یکی از بی‌نقص‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های اقتصادی دنیاست، مقامات جمهوری